صفحه 139. ما از همان آغاز می دانستیم که این نوزاد هرگز به ما تعلق نخواهد داشت، اما اکنون در بدترین نوع زجر و شکنجه حضور داشتم، زجر مادری که از دوری فرزندش به شکنجه می افتد، دردی که فقط مادرها از آن اطلاع دارند و بس. من در شرف از دست دادن فرزند دلبندم بودم. سرانجام ناگزیر شدم لباسهای کوچک او را در حالتی کرخ شده و دردمند ببندم، در حالی که غباری از اشک دیدگانم را تار می کرد. اطرافیانم با من سخن می گفتند، اما صدای هیچ یک را نمی شنیدم. پیوسته سوالاتی در مغزم پدید می آمدند، بدون آن که بتوانم پاسخی برای آنها بیابم. هرگز تصور این را هم نمی کردم که روزی تا بدین حد وابستگی عاطفی پیدا خواهم کرد و تا بدین اندازه عاشق نوزاد کوچولویم خواهم شد. آخر چطور اجازه داده بودم تا این حد وابسته بشوم؟ پس چگونه می توانستم قدرت و نیروی کافی برای دور کردن عزیزم را از خود پیدا کنم؟ هنگامی که والدین جدید از راه رسیدند، طفل را تا نزدیک ماشین در آغوش داشتم. در آغاز دخترم گمان می برد که قرار است همگی به نقطه عزیمت کنیم و با خوشحالی سرش را در گردنم مخفی کرده و به سایر اعضای خانواده‌ام می گفت بای بای. آنان نیز در حیرت و کرخی و ناباوری عمیقی فرو رفته و دست کمی از من نداشتند. والدین جدید در ماشین نشسته و هیچ سخنی نمی گفتند. از این بابت خوشحال بودم، زیرا در آن لحظه هیچ موجودی قادر نبود با حرف مرا تسکین خاطر دهد. هنگامی که مادر جدید دستش را پیش آورد تا نوزادم را بگیرد، قلبم به لرزه افتاد و چیزی در گلویم قرار گرفت و راه آن را بست. احساس خفقان کردم. میل داشتم همراه دخترم از آنجا فرار کنم و دیگر هرگز توقف نکنم، اما پاهایم یارای تکان خوردن نداشت. همه جای بدنم می لرزید. نوزاد عزیزم ناگهان متوجه شد که قصد دارند او را از من جدا کنند و شروع به فریاد زدن نمود. قلبم به درد آمد و شکست. با دور شدن ماشین من کماکان بی حرکت ماندم. تصویری که از دخترک کوچولوی ارزشمندم داشتم برای همیشه در ذهنم ثبت شد. او دستهایش را گشوده و سعی داشت از آغوش مادر جدیدش بیرون بیاید. این خاطره هنوز هم روحم را می سوزاند. در آن لحظه طاقت نیاوردم و به سمت خانه دویدم. تصویر دخترکم رهایم نمی کرد. این شکنجه‌ای بود که تا ماه‌ها دنبالم می‌کرد و لحظه‌ای آرامم نمی‌گذاشت. هر چیز خانه مرا به یاد او می‌انداخت. پیانویی که او دوست داشت روی صندلی آن بنشیند و تظاهر کند که مامان است. جعبه اسباب بازی‌هایش و بالاخره گهواره خالیش که تنها شیشه شیری خالی در آن دیده می‌شد. بدتر از همه سکوت خانه دیوانه ام می کرد. پس از 3 ماه دیگر تحملم تمام شد. دست به دعا گرفتم و از خدای مهربانم التماس کردم که طفلم را به من بازگرداند. خاطرات طفلم هنوز بر وجودم زنده بودند. هنوز تسکین پیدا نکرده بودم. هیچ کس در خانه از او صحبت نمی کرد. اما به خوبی می دانستم که تمام اعضای خانواده به یاد دخترک عزیزم هستند. ما همه به حضور او در خانه نیاز داشتیم. سپس شبی پس از آنکه روحم از رنج و درد شدیدی گذشته بود، ناگهان به این واقعیت رسیدم که دخترم دیگر به نزد ما باز نمی گشت. بنابراین برای خانواده‌ای که او را نگاه می داشت شروع به دعا کردن نمودم. از خداوند مهربان خواهش کردم آنها را مورد رحمت خود قرار دهد تا آنان نیز به سهم خود دخترکم را خوشبخت سازند. از خدا خواستم که دخترکم را سالم و خوشحال نگاه دارد تا او بتواند با سهولت بیشتری به محیط زیست جدیدش عادت کند و با صلح و آرامش و شادی بزرگ شود. من با تمام وجودم دعا کردم و برای آن خانواده و آن دخترک عزیز آرزوی خیر و برکت نمودم. سپس با این اعتقاد که همه چیز به خداوند تعلق داشت و همه چیز بنا به مشیت الهی انجام می شد، با توکل به رحمت الهی سرانجام به خواب فرو رفتم. آن شب با صدای پیام‌آوری که در کنار تختم ایستاده بود از خواب بیدار شدم. در آن لحظه پی بردم که او از دنیای ارواح به دیدنم می آمد. او گفت که وضعیت دخترکم به هیچ وجه خوب نبود و اینکه دوباره به من بازگردانده خواهد شد. او گفت که من مکالمه تلفنی با شخصی خواهم داشت. شخصی که به من خواهد گفت یک خبر خوب و یک خبر بد برایتان دارم. او ناپدید شد و من تا فرارسیدن صبح دیگر قادر به خوابیدن نشدم. در طول دو هفته بعدی حاضر نبودم برای حتی دقایقی کوتاه خانه ام را ترک کنم. هر بار که زنگ تلفن به صدا در می آمد، به سرعت از جایم بلند می شدم و منتظر آن تلفن مخصوص بودم. من درباره آن پیام‌آور آسمانی با خواهرم دوروتی صحبت کردم، اما هنوز هم حاضر نبودم و میلی نداشتم که در این باره با سایر اعضای خانواده‌ام صحبت کنم. حتی به شوهرم هم چیزی بازگو نکردم. احساس می کردم که از حالا کاسه صبر و تحملشان را به حد کافی لبریز کردم. حتی دوروتی نیز دیگر آنطور که باید و شاید به اظهاراتم اعتقاد نداشت. یک روز صبح زود زنگ تلفن به گوش رسید. سپس صدای زنی را شنیدم که با وضوح هرچه تمامتر به من گفت: بتی، من الن هستم. راستش یک خبر خوب و یک خبر بد دارم. من روی تخت نشستم و فریاد زدم: صبر کن، صبر کن. تا پیش از زنگ تلفن در خواب بودم و گمان می کردم که هنوز در خواب هستم. به سرعت از رخت خواب بیرون آمدم. نگاهی به آینه انداختم تا مطمئن شوم به راستی بیدار هستم. سپس گوشی تلفن را دوباره برداشتم و گفتم: بسیار خوب، گوشم با شماست. قلبم آنچنان می تپید که صدای جریان خون را در گوش هایم می شنیدم. صدای آن مددکار اجتماعی دوباره شنیده شد. او گفت که طفل عزیزم در بیمارستان بستری شده بود. الن گفت او اصلا حاضر نمی شد خودش را با خانواده تازش تطبیق دهد. او پیوسته گریه می کرد. بدیهی است که به مدت 10 ماه شما مادرش بودید و پیوسته دنبال شما می گشت و بهانه شما را می گرفت. الن به توضیحاتش ادامه داد و گفت با ادامه این بهانه گیری ها خلق و خوی پدر و مادر جدید کم کم تنگ شده و سرانجام شبی هر دو نفر آنها که اسیر الکل شده بودند در اوج خشم و عصبانیت او را کتک زده و بعد هم از بالای پلکان به پایین پرت کرده بودند. سپس طفل را به بیمارستانی رسانده و او را همانجا رها کرده بودند. دخترک به مدت 2 هفته در بدترین وضعیت جسمانی بستری مانده و بهبود نیافته بود. ظاهراً او هیچ واکنشی به داروها نشان نمی داد و پزشکان حالت عاطفی عجیبی را در او تشخیص می دادند و بر این عقیده بودند که شاید هرگز بهبود پیدا نکند. الن سرانجام گفت: بتی، آخرین امید ما به شماست. به خوبی می دانم که چیز بسیار دشواری را از شما درخواست می کنم. اما آیا ممکن است لطفاً او را برای مدتی نزد خود بیاورید تا آنکه دست کم حالش خوب شود و وضعیت روحی و جسمانیش بهبود پیدا کند؟ هوش از سرم می رفت. نفسم به سختی از گلویم بیرون می آمد. پرسیدم: ممکن است دوباره با شما تماس بگیرم؟ سپس گوشی تلفن را گذاشتم. ساعت 7:30 بود. جو از حالا به سر کار رفته بود. از پله‌ها بالا دویدم و بچه هایم را صدا زدم. به آنها گفتم که خبر بسیار خوبی داشتم، اما قادر نشدم ماجرا را تعریف کنم. گلویم فشرده می شد و کلمات حاضر نبودند از دهانم خارج شوند. فرزندانم مرا تا نزدیک تلفن همراهی کردند و به سخنانم با جو گوش دادند. سعی کردم خبر خوب را به شوهرم بدهم و سرانجام با تلاش فراوان اوضاع را نقل کردم. او گفت که همان لحظه به خانه باز می گردد. صدای او آرامتر از صدای من بود و همین تا اندازه‌ای آرامم کرد. حالم اندکی بهتر شد و متوجه شدم که هنوز هیچ پاسخی به الن نداده بودم. من در اوج هیجانی که احساس کرده بودم گوشی تلفن را با حالتی بدور از ادب قطع کرده بودم. شماره اش را گرفتم، اما ناگهان به وحشت افتادم، زیرا بیم داشتم نکند اشتباه شنیده بودم، نکند همه چیز اشتباهی بزرگ بیش نبود. او گوشی را برداشت و از او خواستم که گفته هایش را تکرار کند. او اطاعت کرد و افزود که قصد داشت به شهری پرواز کند که دخترکم در آنجا رها شده بود. به او گفتم که من نیز همراه او خواهم آمد، اما او گفت که بهتر بود این کار را نکنم. گفت عاقلانه ترین کار آن بود که در خانه ام انتظارش را می کشیدم. اما او به من گفته بود که دخترکم در کدام شهر حضور دارد. درست پس از پایان مکالمه تلفنی من به یک آژانس مسافرتی زنگ زدم و سعی کردم در همان پروازی جا بگیرم که اونیز جای داشت. سپس به او زنگ زدم و اطلاع دادم که من نیز همراه او عازم هستم. او با بیمیلی اعلام کرد که در فرودگاه منتظرم خواهد ماند. قرار بود مددکار اجتماعی دیگری در آن شهر به استقبال ما بیاید و طفل دلبندم را همراه خود به فرودگاه بیاورد. پرواز ما بسیار طولانی بود و به محض پیاده شدن از هواپیما شروع به دویدن در ترمینال نمودم و در بین جمعیت مسافران به جستجوی دخترک دلبندم گشتم. از آنجا که می دانستم مددکار مزبور یک مرد است، دنبال مردی با یک کودک خردسال می گشتم. من دقیقاً از شکل و قیافه دلبندم اطلاع داشتم و یک یک خطوط چهرش را در قلب و مغزم داشتم. پس چرا نمی توانستم او را پیدا کنم؟ سپس آنها را در گوشه ای از تالار مشاهده نمودم. اما طفلی که در آغوش مددکار بود هیچ شباهتی به تصویری که من از کودکم داشتم نداشت. با این حال قلبم گواه می داد که این خود اوست. دوان دوان به سوی آنان دویدم و دخترکم را از آغوش آن مرد گرفتم. دخترکم تاس شده بود. فقط تعدادی تار مو در گوشه و کنار سرش دیده می شد. چشمانش ورم کرده و یکی از ابروهایش بریده شده، بخیه زده و کبود بود. او بیدرنگ مرا شناخت و مرا محکم به خود فشرد. او هر دو دستش را دراز کرد و پاهای لاغر و کوچکش را دور کمرم حلقه کرد. من پیوسته فریاد می زدم. آنها چه بلایی بر سرت آورده اند؟ آنها چه بلایی بر سرت آورده اند؟ مددکار اجتماعی آن شهر از مشاهده زنی عجیب و گریان که کودک را از آغوشش بیرون کشیده بود به حیرت افتاده و چشم از من بر نمی داشت. الن از راه رسید و به آن مرد توضیح داد که من مادرخوانده آن کودک بودم. در هنگام بازگشت ما جو و هر شش فرزندمان انتظارمان را در فرودگاه می کشیدند. چشمان آنها از مشاهده ما شروع به درخشیدن گرفت. اما هنگامی که موجود لاغر شده و بدبخت و مجروح را در آغوش من دیدند، چشمهایشان پر از اشک شد. دخترکم آنها را مشاهده نمود و با شوق و رغبت فراوان حاضر شد به آغوش یکی که آنها برود. اما در آغوش هر یک از آنان فقط برای لحظه‌ای باقی می‌ماند و نیاز داشت که پس از هر روبوسی دوباره به آغوش من بازگردد. او طوری خود را به من چسبانده بود که گویی زندگیش بستگی به این کار داشت. در طول ماه‌های بعدی او هرگز حاضر نمی‌شد برای دقایقی کوتاه مرا دور از دیدرسش داشته باشد. پیوسته اصرار می‌ورزید در کنارش حضور داشته باشم. کم کم متوجه آسیبی می شدیم که به احساسات ظریف و شکننده او وارد آمده بود. او حاضر نمی شد با هیچ کس حرف بزند. از راه رفتن خودداری می کرد و حالت چهرهش فاقد احساسات بود. تنها اوقاتی که صدایی از خود بیرون می داد زمانی بود که او را ترک می کردم تا به اتاق دیگری بروم یا کاری در نقطه‌ای از خانه انجام دهم. سپس آنقدر فریاد می زد و اشک می ریخت تا دوباره به نزدیکش باز می گشتم. سرانجام او را به یک پارچه بزرگ قنداق پیچ کردم و او را به بدنم بستم تا بتوانم حداقل به کارهای خانه رسیدگی کنم. به این ترتیب من و دخترکم چندین ماه به این شکل به یکدیگر متصل ماندیم. گهوارش را در کنار تختم نهاده و هر شب زود به بستر خواب می رفتم، زیرا هرگز حاضر نمی شد بدون من در کنارش به خواب برود. در آغاز گهوارش درست چسبیده به تختم بود و عادت داشتم دستم را از میان میله های چوبی گهواره عبور دهم و دستش را تا زمان خوابیدنش نگاه دارم. با گذشت ماه ها گهوارش را ذره به ذره دورتر می کردم تا آن که سرانجام حاضر شد در گوشه اتاق بخوابد. من و شوهرم بیدرنگ پس از گرفتن دخترکم وکیلی استخدام کرده بودیم تا مراحل فرزند خواندگی او را برای ما ترتیب دهد. ما همچنین دخترمان را به یک بیمارستان مجهز برده و او را تحت معاینه قرار داده بودیم تا مدارکی قانونی از تمام زجرها و کتکهایی که از دست آن دو ظالم خورده و متحمل شده بود فراهم آوریم. در آن دوران بود که تازه پی بردیم به غیر از آن جراحات و کبودی‌ها او را سوء تغذیه، عدم دریافت آب لازم به بدنش و بالاخره بازوی در رفته در عذاب بوده است. کبودی هایی زیر پوستی نیز در روی مغز سرش داشت و ظاهراً آن زوج بیوجدان بارها و بارها موهای کودک نازنینم را با خشونت و وحشیگری کشیده و کنده بودند. از طرفی وضعیت روانی طفل نیز به هیچ وجه تعریفی نداشت. چسبیدن او به من و خودداری شدیدش برای برقراری ارتباط با دیگران حکایت از عدم اعتمادی عمیق می کرد. در واقع آن دو بی وجدان هیچ کجای این کودک بینوا را سالم باقی نگذاشته بودند. پزشک معالج مشاهده نمود که سلامت فیزیکی و روحی دخترکم تماماً بستگی به داشتن یک زندگی آرام و منظم و باثبات داشت. یعنی در خانه ما، یعنی جایی که می توانست احساس آرامش و اطمینان کند. دادگاهی تشکیل شد و مدارک ما را مورد بررسی قرار داد و تمام اوضاع را مرور کرد. تصمیم نهایی دادگاه به زودی اعلام شد. او به ما تعلق داشت. جو مایل بود نام او را در اسرع وقت تغییر دهد. او میل داشت عزیزترین نامی را به او بدهد که برایش بسیار با ارزش بود. هرچند من از این بابت راضی نبودم و اعتراض می کردم، لیکن سایر اعضای خانواده من با تصمیم پدرشان موافق بودند. آنها تشابهاتی در روحیه و شخصیت من و دخترکم می دیدند و می دانستند که رابطه‌ای بسیار ژرف و ناگسستنی میان ما دو نفر برقرار شده است. بنابراین دخترکم رسماً تغییر نام داد و درست مانند نام خود من بتی جین نام گرفت. من و دخترم هر دو یک اسم داشتیم. هنگامی که بتی کوچولو دو سال و نیمه شد، نه تنها از لحاظ جسمانی بلکه از لحاظ روحی نیز کاملاً بهبود یافت. او دوباره به موجودی عزیز و مهربان و شاد و بازیگوش مبدل شد. او با قوه طنز جالبش پیوسته ما را به تعجب و خنده می انداخت. یک روز عصر او به سمت جو دوید. در حالی که لبخندی مظلومانه بر چهرش آشکار می شد، روی پنجه یک پایش ایستاد، پای دیگرش را پشت سرش بالا گرفت و درست مانند بالرینی ماهر به جلو خم شد تا دستهایش را در جیب لباس شوهرم کند. لرزشی بر بدنم افتاد و خاطراتی به سرعت به مغزم هجوم آوردند. بتی کوچک و عزیزم شروع به خندیدن کرد و من صدای خندیدن دخترک کوچک دیگری را شنیدم که سالها پیش تنین آن را در گوشم حس کرده بودم. دخترک ظریف و زیبایی که در اتاق بیمارستانی در کنار ما حضور به هم رسانده بود، آن هم در زمانی که من در بین زمین و آسمان بودم. سپس چیزی در برابر دیدگانم قرار گرفت و باز هم بیش از پیش متوجه بسیاری از چیزهای دیگر شدم. تصویر زن جوانی به ذهنم بازگشت، خاطره روحی بسیار زیبا و پر انرژی و فعال که انتظار کشیده بود در شرایط مناسب و مقتضی به کره خاکی بیاید و تجربیاتی کسب کند. من آن روح زیبا را در عالم ارواح شناسایی کرده بودم، به گونه توضیح ناپذیر به خاطر آورده بودم که در زمانی دیگر و مکانی دیگر رابطه عاطفی و بسیار محکم با او برقرار کرده بودم. او همان روح عزیز و دوست داشتنی و زیبایی بود که در عالم ارواح دیده بودم و شور و شوق و انرژیش توجه مرا به او جلب کرده بود، به طوری که مسحور و شیفته‌اش شده بودم. دوست داشتم همان لحظه به گریه بیفتم. تازه تمام تکه های پازل جمع‌آوری شده و به هم چسبیده بودند. او همان فرشته عزیز و گرانبهای خود من بود. این اجازه را به من داده بودند که او را به عنوان روح کودکی خردسال مشاهده کنم. حال می فهمیدم به چه علت به من اجازه داده بودند او را به عنوان روح بزرگسال و زیبایی مشاهده کنم که قصد داشت به کره خاکی بیاید. من همچنین این حقیقت را درک می کردم که از آنجا که او نمی توانست از بطن من زاده شود به دلیل عمل جراحی تخلیه رحم من، لیکن او راه و شیوه دیگری پیدا کرده بود تا به عنوان بخشی از زندگی من باشد. و اکنون تازه می فهمیدم به چه دلیل میل پیدا کرده بودم نوزاد دختری را به فرزند خواندگی بپذیرم. ما صمیمی‌ترین دوستان از روز ازل بودیم. قرن‌ها و ابدیت‌های لایتناهی ما را به هم پیوند می‌داد و تجربیاتی به همان اندازه ابدی ما را از پس و پیش به هم مرتبط می‌ساخت. دوستی ما از گذشته آغاز شده و تا آینده ادامه داشت. از زمان این اتفاقات و این تجربیات جالب سالهای زیادی گذشته است و خانواده من رشد کرده و اکثر اعضای آن بزرگ سال شده و خانه پدری را ترک گفته اند. هر کدام به مسیری رفته اند. هر کدام از آنها خانواده‌ای برای خود تشکیل داده اند و هر یک برای پیشرفت معنوی تلاش‌هایی در این دنیای خاکی انجام می دهد. من و شوهرم هنوز هم سعی می کنیم در لحظات دشوار به یاری آنها برویم، اما از این واقعیت انکار ناپذیر مطلعیم که هرگز نخواهیم توانست به جای آنان تلاش کنیم. در واقع هیچ میلی هم به این کار نداریم. هر انسانی باید به تنهایی زندگی خود و مأموریت زندگی را درک کرده و آن را به اتمام برساند. ما فقط از این حقیقت مطلعیم که آنها موجوداتی آسمانی درست مانند ما، شما و دیگران هستند، موجوداتی که برای کسب کردن یک سری تجربیات دنیوی بر روی زمین آمده اند. ما نمی توانیم به جای آنان اندوه و ناراحتیشان را متحمل بشویم و به همان نسبت نیز نمی توانیم شادی و سعادت آنها را صاحب شویم و یا حتی در کوچکترین چیزی دخالت داشته باشیم. تنها کاری که از دست ما ساخته است این است که به عنوان خانواده یک پارچه و مهربان مستحکم و پایدار باقی بمانیم. تنها کاری که از ما ساخته است این است که با آنها عشق بورزیم. از تاریخ 18 نوامبر سال 1973 تجربیات بیشتر و عجیب تری به سراغم آمده اند، اما فعلا مایل نیستم درباره آنها چیزی نقل کنم و توضیحاتی در این کتاب ارائه دهم. در واقع برای نوشتن مطالب این کتاب و سهیم کردن شما در تجربیات زمان مرگم 19 سال طول کشید تا حاضر شدم دست به چنین کاری بزنم. هر کاری وقت مخصوص و مشخص خود را دارد. برای نگارش این کتاب هم وقت آن برای حالا بود. بارها و بارها از خود پرسیده ام که مأموریتم شامل انجام دادن چه کارهایی خواهد بود. بدیهی است که هنوز هم هیچ اطلاعی از مأموریتم ندارم و هیچ پاسخی دریافت نکرده ام. فقط به این کفایت کرده ام که در زیر نور حق تعالی و لطف و مرحمت حضرت عیسی مسیح و سایر پیامبران الهی زندگی آرام و ساکتی داشته باشم و به دوست داشتن اطرافیانم ادامه بدهم و مطمئن باقی بمانم که خداوند همه ما انسانها را بی اندازه دوست می دارد. با انجام دادن این کار شاید بتوانم دقیقاً بر اساس اراده و مشیت الهی عمل کنم و بنده پرهیز کار و مطیع و تسلیم باشم. شاید بتوانم آنچرا که از من انتظار دارد به نحو احسن به انجام برسانم. ما باید همدیگر را دوست بداریم. از این بابت مطمئنم. کوچکترین تردیدی وجود ندارد. باید مهربان و صبور باشیم و سخاوتمندانه در راه خدمت به دیگران بکوشیم. من به درستی می دانم که فقط از طریق عشق و محبت کردن به دیگران است که خداوند مهربان شادی ها و خوبی ها و برکات زیادی بر زندگی من سرازیر خواهد کرد. هیچ مسیری مؤثرتر و مفیدتر از مسیر عشق نیست. من پاداش با شکوه و خارق‌العاده این کارها را بارها و بارها تجربه کرده ام. جزئیات تجربه 19 سال پیش من صرفاً تا جایی حائز اهمیت است که به ما کمک می‌کند یاد بگیریم با یکدیگر مهربان باشیم و به هم عشق بورزیم. سایر چیزها زاید است. و یا در واقع بهتر است گفتم را تصحیح کنم و بگویم زمیمه و مکملی برای این قانون اساسی است. فقط کافی است پیام خداوند رب العالمین را دریافت کرده و از آن اطاعت کنیم. مگر نه آن که در عالم ارواح از زبان بزرگی شنیدم که می گفت هیچ چیز مهمتر و بالاتر از عشق و محبت نیست، به یکدیگر مهر بورزید. من نیز در این راه سعی خواهم کرد. الهی آمین. پایان 21 فروردین 76 دهم آوریل 97 فریده مهدوی دامغانی. پایان کتاب در آغوش نور اثر بتی جین ایدی ترجمه فریده مهدوی دامغانی